بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علا اهل بیت طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذ قال موسی لاهله انی آنست نارا سآتیکم منها بخبر او آتیکم بشهاب قبس لعلکم تصطلون. فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار و من حولها سبحان الله رب العالمین. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار مبارک موسم بندگی و عبودیت رمضان و شریف، آیات و بیانات سوره مبارکه نمل را خدمت عزیزان تقدیم می‌داریم. با این که تلاوت شد آیه شماره 7 و 8 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح خواهد شد. در آیه 6 خواندیم و انک لتلق القرآن من لدن حکیم علیم. پیامبر، قطعا تو دریافت کردی، داده شده است به تو قرآن از نزد خداوند حکیم علیم. ویژگی های این آیه شریف رو نوبت قبل بازگو کردیم و اینکه قرآن مستقیما منشأ الهی دارد از نزد خداوند حکیم علیم، سرازیر می شود و نشأت می گیرد و بر جان و قلب پیامبر وارد می شود. خواندیم و تصریح بر دو صفت حکیم و علیم هم بسیار زیبا بود که پایان عرایض دیشب فرصتی نشد بازگو کنم خدمت دوستان. به لحاظ این که متن قرآن و محتوای آن به علم الهی منتسب می شود، لذا این دو صفت در اینجا مطرح شد: حکمت خداوندی و علم الهی. ملت و حکیم علیم، آن کسی که چیزهایی که به بیانی می توان گفت در شنیدن می گنجد می شنود، یعنی آنچه گفته شده است می شنود، سامع است. اما کسی که گفته ها و نگفته ها را می شنود، سمیع است، نسامع. و این خداست جل جلاله. آن کسی که دانستنی ها را می داند عالم است، اما آن کسی که ندانستنی ها را هم می داند علیم است. و این ذات اوست و شأن اوست، نجز حضرت حق. ملت حکیم علیم، صفت علیم که مشخص است. خب حکیم هم به ظاهر ممکن است ابتداعا معنا کنیم علم ویژه الهی را که حکمت خداوندی باشد، خداوندی که صاحب حکمت است و یعطی الحکمت من یشاء، هر کسی رو که بخواهد به او حکمت داده می شود از سوی خداوند سبحان. یعطی الحکمت من یشاء و من یعطی الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. حکمتی که خیر کثیر است و سرمنشه آن خداوند سبحان است، با آن که می خواهد عنایت می کند. اما شاید با توجه به صفت علیم، اینجا من نکته ظریف تفسیری رو ناچارم عرض کنم، به سرعت میگم و وارد بحث امشب میشیم خدمت عزیزان. صفت حکیم گاه از دسته و مجموعه صفات ذات خداوند است، گاه فعل الهی، یعنی گاه از صفاتی است که در ذات حق وجود دارد بدون هیچ انقطاعی، گاه از صفات فعل الهی است که حضرت باری تعالی در زمانی چنین صفتی رو انجام میدهد و زمانی انجام نمیدهد. اگر خداوند غضب میکند، غضب الله علیهم و گروهی مغضوبون علیهم میشن، همیشه خدا غضب نمیکند، گاه غضب میکند و گاه غضب نمیکند. خداوند اگر روزی میدهد، گاه روزی میدهد و گاه به کسی روزی نمیدهد، به جماعتی روزی نمیدهد. این صفت فعل خداوند است. اگر عذاب میکند گاه عذاب میکند گاه نمیکند، رحمت گاه شامل حال میشود گاه نمیشود، اینها صفات فعل الهی است. اما علم صفت ذات است، آن با آن در ذات الهی نهفته است و انقطاعی از آن نیست و مانند این صفات. کلمه حکمت می تواند از صفات ذات خداوند باشد هنگامی که به همین معنا بود که گفتم، یعنی علم بدون خطا. حکمت علم کاربردی مؤثر بدون خطاست، این میشه حکمت. اما هنگامی که از صفات فعل الهی است این معنا رو نداره، بلکه در اون صورت حکیم به معنای محکم، اون کسی که کاری را که انجام میدهد در نهایت اتقان با استواری انجام میده. خداوند یا کاری را نمی کند و اگر فعلی از خداوند صادر می شود بدون نقص و سستی و ضعف است. اینکه وقتی این حدیث رو خواندیم و مکرر هم گفتیم و باز هم الان عرض می کنم، چرا؟ چون جامعه اسلامی همه ما در هر کار و شأنی که هستیم نیاز به این مضمون داریم که تکرار میکنم خدمت دوستان، در رابطه با همین صفت بود که میگفتیم که رسول مکرم اسلام هنگامی که لحد و لحد رو سنگ گور سعد ماز رو میچید، پیامبر عوض میکردن، میگفتن این سنگ کوچک است، بزرگتر بدید، یه مقداری این پهن‌تر باشه، مقداری چه باشه، به تعبیر ما وسواس به خرج میدادن. اصحاب گفتن یا رسول الله این سنگ رو میچینید، خاک میریزید، تموم میشه، میره، فرقی نمی کند که یه سانت اینجا درزی باشد یا نباشد در این گورچیدن و لحد چیدنی که شما میچینید. رسول مکرم فرمود ان الله یحب عبدا اذا عمل عملا اتقنه، خداوند بنده ای رو دوست میدارد که هنگامی که کاری رو انجام میدهد و استوار انجام میدهد، سیاه کاری نمی کند، به تمام دقت و انضباط اون کار رو انجام می دهد، ولو اینکه گور چیدن باشد، سنگ گور گذاردن باشد، تفاوتی نمی کند. این صفت حکیم است. حکیم ذاتی است که تمام فعل او با احکام و استواری و دقت و صلابت است. این میشه صفت ذات خود، فعل خداوند. اما هنگامی که معنای حکمت دانی باشد میشه صفت ذات الهی. خب حالا در اینجا هر دو ممکنه. این قرآن به تو داده شد من لدن حکیم علیم، خداوند دارای حکمت دارای علم. به نظر من میاد که با توجه به صفت علیم که از ذات صفات ذات است، شاید این حکمت بیشتر مناسبت با صفات فعل دارد. خداوندی که علیم است و استوار در عمل، علم خود رو به کار می‌بندد. من لدن حکیم علیم که حداقل استفاده‌ای که از این شد که قرآن از مقوله علم لدنی خداوندی است که بر پیامبر داده می‌شود با صفت حکمت و علم، لذا مصون از خطا و عدم استواری است. من لدن حکیم علیم. از این بخش از سوره مبارکه خدمت عزیزان تا یه بخش قابل توجهی از آیات، یعنی شاید قریب بیش از 40 آیه رو از این آیه که آغاز میکنم خدمت دوستان عزیز، بخش تاریخ نبوت و قسمت نبوت این سوره آغاز میشه. البته قسمت نبوت است، اما در این حال لابلای آن ملاحظه میفرمایید مباحث اعتقادی گفته میشود، مقولات اخلاقی متذکر میشود خداوند سبحان، و در یه بیان کلی شیوه و روش زندگی درست رو مؤمنانه رو خداوند سبحان میخواد لابلای تاریخ زندگی بزرگان به بندگان مؤمن خیش آموزش بدهد. 5 شخصیت در این سوره نام اونها مطرح میشه که هر کدام یه بهانه‌ای دارد، علتی دارد و ویژگی هایی. ابتدا خداوند از موسی کلیم آغاز میکند، یه چند آیه مختصری، اونگاه نامی کوتاه از داوود برده میشه، اما فصل طولانی تاریخ نبوت این سوره مربوط به سلیمان نبی است که انشاءالله خواهیم خواند و قریب 20 آیه به این پیامبر بزرگوار الهی اختصاص داده می شود و بیشترین جایی که در قرآن از این مرد بزرگ یاد می شود همین سوره مبارکه نمل است که در شب الحسین گفتم به همین خاطر این سوره سورت النمل است، چون در ماجرای سلیمان این نام و مورچه رو میبینیم. سورت الهدهد گاه گفتن و حتی سورت سلیمان به نام خود این مرد هم از ویژگی های این سوره یاد شده است. اونگاه به دنبال اون از صالح پیامبر نامی به میان میآید و در انتها هم لوط نبی. پنج شخصیت بزرگوار میهمان این سوره هستند و نام و ویژگی ها و خصوصیاتی از زندگی اونها رو خدای سبحان در این سوره بازگو می فرماید. اما من باز هم همیشه گفته ایم، بارها گفته ام و بار دیگر می گویم که آنچه ملاحظه می فرمایید در این قسمت از تاریخ قرآن بگوییم یا حکایات قرآن متفاوت است. یعنی سبک و روش همان گونه که اساساً در بیان قرآن متفاوت است. الان ما ابتدا کردیم از اینکه تلک آیات القرآن، این آیات قرآن است و هدایتگری و بشارتگری قرآن و برای مؤمنین و مؤمن کیست و عدم ایمان به آخرت چه عوارضی رو در وجود انسان و خسارت سنگینی رو بر دست انسان می‌گذارد. یه تعریف کلی از قرآن شد و دریافت پیامبر نسبت به قرآن. یک بار از قال موسی لأهله، این با هیچ روشی از تألیفات بشری سازگاری ندارد. ما یه باره هنوز 4-5 سطر بیشتر سخن نگفتیم، وارد باب دیگری شدیم و موضوع دیگری و فصل جدیدی رو خداوند سبحان آغاز می کند. یعنی این مطالب تو در تو، جورا جور، رنگارنگ، باب باب، خداوند سبحان به گونه ای سخن می گوید که این روش تألیفات بشری نیست. این سبک قرآن عزیزان، سبک قرآن، الکلام یجر الکلام، از سخن سخن می شکافت و با یه ویژگی های متنوع گونه زیبایی قرآن مطالب خودش رو مطرح می کند. به همین خاطر شیوه بیان عقاید در قرآن مانند این نیست که ما کلاسی تشکیل می دیم، اصول عقاید می گیم، ایدئولوژی درس می دیم. نه، اینها نیست. این شیوه بیان عقاید در قرآن نیست. شیوه بیان اخلاق قرآن، شیوه کیمیای سعادت، احیاء علوم الدین، اخلاق ناصری، اخلاق شبر، اخلاق محسنی، نه این شیوه نیست. بلکه قرآن اخلاق رو در حین عمل، در لابلای زندگی بزرگان، در بدبستانهای اجتماعی به مخاطبان خیش آموزش میده. در یک کلام همه سبک قرآن، قرآن است عزیزان، متمایز و متفاوت از تألیفات و تصنیفات و هر آن چیزی است که رنگ و بوی بشری دارد، که سخن محض خداوند ملت و حکیم علیم است. قصه مشخص. به همین خاطر اگر از پیامبران و اقوام هم خداوند سبحان میگوید، به شکل تاریخ نیست، دیگه حاجت به گفتن نیست، فقط همین کوتاه عرض میکنم منظرم بارکتون. اگر شما یک کتاب تاریخی رو میخونید اما بخش هایی از تاریخ این قوم گفته شده است، این سرزمین گفته شده، این سلسله گفته شده، اما یه بخشایش نیست، یعنی حلقه های مفقوده دارد، از اعتبار تاریخی این کتاب میکاهد. یه وقتی مثال میزدم خدمت دوستان، پدری که در اصفهان مثال میزدم، لذا از صفویه اشاره کردم که شاید جامع ترین زندگی نامه ای که برای شاه عباس صفوی نوشته شده است و نگاه کلی به سلسله صفویه دارد، این پنج جلد کتابی است که نصرالله فلسفی نوشته است، جامع ترین کتاب حقیقتا در باب شاه عباس و صفویه. خب از ابتدا نگاه میکنید، پیدایش صفویه رو در جلد اول مینویسد، از زاهد شاه گیلانی و کجا و نمیدانم اردبیل و غیره، تمام این ویژگی ها رو به دقت، دودمان اینها رو بررسی میکند، اصل اینها کی بودن، چی بودن، کجا بودن. سیر پیدا ادامه پیدا میکند، جلد دوم میرسد تا به ولادت شاه عباس میرسد و سوابق و زمینه و شرایط اجتماعی، و گام به گام میرید دوران جوانی و بعد به اصطلاح پا گرفتن و شرایط برای سلطنت مهیا شدن، تا جلد پنجم به دقت روز شمار میبینید، واقع نگار میبینید. یک کتاب کلاسیک رسمی مشخص تاریخی است. اما آنچه را که به عنوان تاریخ در قرآن میبینید، که البته عنوان تاریخ ندارد، ما گاه این تلقی و تعبیر رو به کار میبریم، هرگز این مشابهت و شباهت رو با این ویژگی ها ندارد، بلکه آن که خود قرآن بازگو میکند، نحن نقص علیک احسن القصص. یکی از وظایفی که در روابط عمومی های ادارات انجام میدادن، زمانی که بیشتر نشریات کاغذی هم متداول بوده است و هنوز همینه بالاخره، البته در کشور ما هم این رابطه عمومی می اومدن اون بخشایی از روزنامه‌هایی رو که جدی بود، مهم بود یا مربوط به این سازمان بود، اینها رو برش می‌زدن، جدا می‌کردن اگر نیاز بود در معرض دید کارکنان قرار بدن و الا آرشیو می‌کردن منظم برای مسئولین، رؤسا، غیره، مدیرانشون مورد استفاده قرار می‌گرفت. به این بریده‌ها گزیده‌های روزنامه رو، این روزنامه 18 صفحه است، 10 مورد این 10 نکته این قابل استفاده است و قابل تأمل و مراجعه برای این سازمان و کارکنان، همونها رو جدا می‌کردن. به این جدا شده ها دقت کنید، این گزیده های مهم از کل این جریده و روزنامه در کلام عرب قصص میگویند. نحن نقص علیک احسن القصص. خداوند در قرآن تاریخ نمیگوید. قرآن کتاب تاریخ نیست، بیان جنبه هیستوریکال نداره قرآن. آنچه را خدا مطرح میکند قصص گزیده هایی است، تعیین کننده، سازنده، آری از زمان، آری از جغرافیای مکانی، همیشه قابل استفاده برای انسانها از زندگی بزرگان، اقوام، سیاه، سپید، فرازها، فرودها، که نگاه به اون، دقت به اون، عینیت برای آدمی پیدا می کند. این شیوه بیان حکایات و قصص قرآن است. اگر از این روش جدا شدیم، من این رو به جرأت عرض می کنم، از فهم قرآن جدا شدیم عزیزان. اگر شیوه نگاه ما نگاه تاریخی بشه به این آیات، ما بخوایم تاریخ و حکایت و داستان و قصه و سریال از این مجموعه بفهمیم، نمی شود، جور دیگری خواهد بود. قصص از اینها، اون گزیده ها. به همین خاطر الان هم که وارد میشیم، اذ قال موسی لأهله، اذ یاد کن پیامبر، یعنی اذکر، بگو، اذ قال موسی، چه بخشی رو؟ اذ قال موسی، اون وقتی رو، هنگامی را که موسی گفت به اهل خیش، انی آنست و نارا، درنگ کنید، امکثوا، بایستید، من یه آتشی رو دارم از بالای بلندی میبینم. حالا ماجرا مربوط به چیست؟ الان عرض میکنم. یک بار از اینجا بی مقدمه سخن آغاز میشود. اجازه فرمایید من باز هم به سرعت یکی دو نکته رو متذکر بشم و مستقیما وارد تفسیر آیه خواهم شد. و اون بحث این است که میدانیم از فربهترین بخش های نبوت قرآن آنی است که مربوط به موسی کلیم می شود. بیش از 130 بار نام این مرد در قرآن مطرح است. علت بدیهی و روشن است، چون این شخصیت شخصیتی است که هر آنچه را که خدا می‌خواهد به انسان‌ها از علم و قدرت و اراده و حاکمیت خیش نشان بدهد، در زندگی این انسان والا مقام به رخ کشیده شده است و به نمایش گذارده شده است. به همین خاطر موسی در قرآن وقتی مطرح میشه، فصل فصل مطرح میشه. یعنی فصل اول ولادت موسی است، یعنی قسمتی از ولادت موسی رو خداوند مطرح میکنه. دیگه چیزی نداریم نسبت به نوجوانی و آغاز جوانی، و تا میرسد به یه بخش دیگری از زندگی موسی که موسی مردی بزرگی کارآمدی شده است در مصر، یه اتفاقاتی میفتد، یه درگیری هایی رخ میده، شخصیت حقیقی موسی مشخص میشه و چاره ای ندارد جز ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک. تصمیم شبانه در کاخ فرعون بر قتل و اعدام موسی گرفته شده است. بزرگی، دوستی، مشفقی، و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، مردی که از آل فرعون بود اما ایمان خودش رو پنهان کرده بود و ایمان به موسی داشت، به او میرساند مطلب را و موسی شبانه از مصر میگریزد. این فصل به پایان میرسه. فصل بعدی ورود موسی به مدین، به اصطلاح معان، محدوده اردن هاشمی امروز، بارگاه شعیب، محضر شعیب، شبان وادی ایمن، گهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کند، 10 سال اقامت در معان و مدین، و به دنبال اون فصل بعدی شروع میشه، بازگشت، که اینجا مربوط به این فصل سوم از زندگی موسی است، و بعد بازگشت مصر رو دیگه درگیری ها و مراوده ها عرض به خدمتون تو این فصل. فصل چهارم هم که بحث اهبطوا مصر و وادی سینا و سرزمین مقدس و دیگه بخش پایانی ماجرای موسی است. تو تمام این فصل ها خداوند اراده، حاکمیت، قدرت، سنت‌های پایدار و ثابت خودش رو به رخ می‌کشد و نشان می‌دهد. یعنی میخوام بگم موسی زندگی او یه عرصه ایست و یه عرض عریضی دارد برای نشان دادن تجلیات خداوند در وجود، در حوزه و در حیطه حیات بشری به انسانهای برجسته. از اون روزی که همگان اراده می کنند که چنین نوزادی و کودکی به دنیا نیاید که کاخ فرعون و فرعونیان را زیر و زبر کند، اما خدا اراده می کند که چنین اتفاقی بیفتد. تمام نظام سلطه و فرعونی بایستند، اما هنگامی که خدا اراده کرده است که چنین عملی محقق شود، می شود و به گونه ای می شه که فلتقته آل فرعون لیکون لهم. خود آل فرعون، فرعون دستور می ده که نظامیانش این کودک رو و این صندوق چرا از آب بگیرن، لیکون لهم، تا اینکه برای اینها فرزندی باشد، شادمانی باشد، قرت عینی باشد به تعبیر همسر فرعون. و در همون کاخی که بناس به دست موسی فرو ریزد، بزرگ میشه موسی، گویا موسی ابن فرعون میشه. یعنی کودکی موسی و نوجوانی موسی در کاخ فرعونه تیم می شود، به اراده الهی محقق میشه با تمام ویژگی ها. و همینطور دیگه من نمیخوام الان تاریخ موسی رو منطبق بشم خدمت دوستان، همینطور قدم به قدم برید جلو، در هر صحنه ای میبینید چندین بار قتل موسی قطعی و مسلم توسط خود فرعون، دیجران، اما چگونه این مرد الهی باید بماند، کار خودش رو انجام بدهد، همه نشان دهنده سنت های الهی در حیات و در زندگی انسان‌ها و در نزد موحدان است. کار به جایی میرسد که این مرد الهی میشه تقسیم کننده نبوت. یه وقتی عرض کردم پیامبران رو ما میگیم پیامبران قبل از موسی، پیامبران بعد از موسی. یعنی موسی همونطور که در ادب پارسی میگیم شعر قبل از سنایی و شعر بعد از سنایی، اصلا تفاوت بنیادی دارن با هم. شعر زمن صومعه بنیاد شد، شاعری از مصطبه آزاد شد. یعنی بزرگترین خدمت رو بعد به پارسی سنایی غزنوی می کند، مجدود ابن آدم سنایی، با نگرش عرفانی که به شعر فارسی تزریق می کنه و به اوج می رساند شعر رو. به جای این که پیر قونیه با تمام عظمتی که در ادب پارسی دارد خود را ریزخار خانه سنایی می داند و ترک جوشی نیم خام است این کلام، از حکیم غزنوی بشنو تمام. مثنوی من یه ترک جوش نیم خام است، این کلام پخته ای نیست. اگر پخته می خواهید برید حدیقه سنایی را بخوانید. و اساسا مولوی ابتداعاً شارح عطار و شارح سنایی بود، یعنی منطق الطیر و عطار درس میداد و حدیقه سنایی. بعد دیگه در یه مقطعی بالاخره به اصرار مریدان لب باز کرد و گفت بشنو این نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. موسی نبوت رو تقسیم میکنه، یعنی نبوت قبل از موسی و بعد از موسی است. جایی است دوران موسی که دیگه اوج تمدن سازی پیامبران شروع میشه. به همین خاطر در قرآن سهم به سزایی دارد این مرد الهی. یک، دو، این نکترم بگم تمام. علت دومی که موسی در قرآن زیاد مطرح می شود قوم موسی است. یعنی ما جماعتی در قرآن به پیچیدگی، گستردگی، پرمسئلهی بنی اسرائیل و قوم موسی نداریم. هر چرا که خدا بخواهد به بشر آموزش بدهند در کلاس درس بنی اسرائیل میتواند از آموزش بدهد، ذات حق این کارو میکنه. هیچ قومی به مقدار بنی اسرائیل پیامبر ندارن، هیچ قومی به مقدار بنی اسرائیل بهرمند و برخوردار نبودن از نعمتهای الهی، هیچ قومی به مقدار بنی اسرائیل لجوج با خداوند و حقیقت نبودند، هیچ قومی به مقدار بنی اسرائیل این وسعت نژادی رو نداشتند در گذشته تاریخ. و صدها نکته دیگری که در تمدن بنی اسرائیل و در این جماعت و این قوم وجود داره. لذا جا دارد که خداوند از موسی بگوید که به این بهانه قوم او را مطرح کند و رو کنه و مطرح کنه. ماجرای وقتی خدمت عزیزان این رو به اختصار گفتم محضرم بارکتون، که بنده معتقدم اینو در جلد انشاءالله فکر میکنم الان دیگه فردا یا پس فردا از چاپ میاد بیرون، جلد هشتم تفسیر مشکات مربوط به آیات عرض به خدمت آیان انتهایی بیشتر از میان تا قبل از انتهای سوره مبارکه یا آل عمرانه، در 25 30 آیش من معتقدم تمام رؤوس بنیادی سیاست امور خارجه مسلمانان رو نسبت به دنیای غرب خداوند تو این سیایه مطرح میکند، سوره مبارکه یا آل عمران. من اینو به شدت، یعنی با توجه به این نکته تفسیر کردم و نوشتم و به ذهنم میومد که اصلا این خودش میتونه یه به اصطلاح امروزی های مانیفستی باشد در این جهت برای پاره از بزرگان و کسانی که این نگرش رو بیشتر دارند و این بهره رو میخوان ببرن. عزیزان، خداوند به زیبایی تصویری از بنی اسرائیل در قرآن ارائه میکند که امروز ما این تصویر رو نیاز داریم، یعنی یه غرب شناسی کامل با تمام زیر و زبرها، با تمام ویژگی های اقتصادی و سیاسی فرهنگی، سه مؤلفه اصلی تو قرآن موج میزنه، به بهانه موسی این جماعت مطرح میشه و بالاخره بیشترین جماعتی هم که میدانید درگیر با پیامبر و مسلمانان بودند در 23 سال عمر پیامبر همین گروه بودند. ولتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. اول خدا یهودیان رو میگه، بعد میگه مشرکان. پیامبر میبینی که بیشترین عداوت رو به تو و به مؤمنان این یهودیان ابراز میکنن و بذل میکنن و مشرکین، نه مسیحیان. اینو ذات حق مطرح میکنن. پس بنابراین یکی از عوامل دیگری که یک خود موسی موضوعیت داره، دوم قوم موسی موضوعیت دارن که در قرآن به این شدت میبینید 34 سوره قرآن نام موسی درش وجود داره. در بعضی از سوره ها 50 آیه مربوط به موسی است، مانند طه، بیشتر شعرا، نمیدونم یونس. و عجیب که دیگه حالا وارد میشیم اینجا، البته 7-8 آیه بیشتر نیست، خدمت عزیزان این فراز کوتاه رو با هم بررسی میکنیم. فرمود از قال موسی لأهله، این کلمه از یعنی خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اون بخشی که باید در این سوره پیامبر بازگو کنن یادآوری میکنن که از اینجا بگو. اذ قال موسی لأهله، هنگامی که موسی به اهل خیش گفت من دیدم ناری را، آتشی را، ساعتی کن منها، به زودی میرم میام برای شما میارم یه خبری از اون جایی که روشنی دیدم، او آتیکم به شهاب قبسن، یا برای شما یه شهاب قبس میارم. الان توضیح میدم تک تک کلمات رو. لعلکم تستلون، باشد که گرم شوید. کدام بخش رو از اون فصول چهارگان خداوند داره مطرح میکنند؟ جایی که موسی تعهدی که به شعیب نبی داشت به پایان رسید. هنگامی که موسی وارد مدین شد ماجرا را شنیدید، وقتی اون خدمت رو انجام داد و دختران شعیب آمدند و گفتند که پدر ما میخواهد تو را ببیند و موسی همراه این دختران حرکت کرد، اما مشخص بود که دل یکی از این دختران در گرو موسی است. بذار اون صحبت میکرد بیشتر. همون به پدر گفت پدر شما که تصمیم دارید یه پیشکاری رو، یه مدیر داخلی رو برای مجموعتون استخدام کنید، این آقا مرد شریفیست، من دیدم خیلی قویه، خیلی امینه و این به درد کار شما میخورد. خیر من استعجرت انه لقوی امین، این به درد کار میخورد. خب دیگه کار بالاخره پیش رفت و به حمدالله همون مورد هم برای جناب موسی شد. همسر موسی و شعیب هم با کمال شهامت خودش پیشنهاد داد، موسی خواستگاری نکرد، شعیب از موسی خواستگاری کرد که انی اورید و من تصمیم دارم اگر جناب عالی بخواید به ازدواج تو در بیارم یکی از دخترانم، یکی همان است که بالاخره خود اون مثل این که پدر این پیشنهاد رو داده بود. البته مهریه هم مهریه قابل توجهی بود. هنگامی که مهریه تعیین شد، انی اريد ان انكحك که احد ابنتی هاتین الا ان تهجرنی، در قبال این که 8 سال تو برای من کار کنی، یعنی حالا اگر دلت خواست این 8 سال رو تبدیل به 10 سال کنی، لطف جناب عالی است. 30 سال خدمت دولتی است، 10 سال اون مهریه همسر شعیب بوده است. این مهریه کمی نمیشه با حقوقهای، البته این اینایی که فیشهایی که اخیراً در میاد که نه، ببخشید اونها رو نه، همین فیشهای متعارف خودمون، مثلا فرض بفرمودم این حقوقهای این چنینی، بالاخره این 10 سال 1/3 30 سال خدمت دولتی بوده از مهریه همسر موسی دختر شعیب، و جناب موسی میپذیرد و 10 سال طی میشه، پایان شد. فلما قضا موسی الاجل، سوره مبارکه قصص، فلما قضا موسی الاجل سار به اهله، دیگه رخصت گرفت، پیمانشو تمام کرد، دست زن و همسر رو گرفته است و فرزندان، داره باز میگردد به سوی مصر. امید این دارد که مرور زمان وضعیت مصر رو تغییر داده باشه و بتونه برگرده جلای وطن کند، یاد وطن کند، ده بیاد و به کسان و خیش و خم برگردد و دیگه در مسیر خدا او رو قرار میده که رسالت اون هست که الان میرسیم و میخوانیم. موسی آمد، این قسم رو در قرآن بازگو میکند. خب در مسیری که دارن میان، نقشه جغرافیایی رو اگر در نظر بگیرید، از اردن هاشمی اون به اصطلاح پیشروی آب دریای سرخ رو باید طی کند و خودش رو برسوند به طرف مصر، یعنی از اردن هاشمی داره به طرف مصر میاد، به طرف شاخ آفریقا داره میاد. وادی رو و مسیر رو که طی میکند صحرای سیناست. یک کوه بلندی در صحرای سینا وجود دارد به نام خویریب. خویریب که این همون توره، این همانی است که قرآن از اون یاد میکند و الان هم در جغرافیای امروز تاریخی کاملا مشخص و روشن است در سرزمین سینا و صحرای سینا. این مسیر رو باید طی کنه بیاد تا خودش رو به مصر برسونه. مسیر طولانی است، قابل توجهه. از قال موسی لأهله، داره میاد با خانواده، شب مسیر رو گم میکند جناب موسی. خب از آیه استفاده میکنیم که میخواد آتشی هم برای گرما بیاورد، پس هوا فصل سرماست، زن و فرزند و تاریکی شب و راه گم کردگی و هوای سرد و اونچنانی. و بعض از تواریخ می نویسند که احتمالاً مثلا شاید همسر او شرایط وضع حمل هم داشته است، یه چنین چیزی رو هم در داستان ها می نویسند، در قرآن نیست اما این در حکایات هست. به اینجا که رسید موسی مسئولیت این قافله کوچک خودش رو داره و باید اینها رو به اصطلاح اداره کنه. از قال موسی لأهلهی، اهلش همراه موسی هستن، این رو توجه دارید. هر کسی که به نوعی انتساب و نسبت به انسان دارد میتوان او را آل انسان گفت. مجموعه کارمندان یه سازمان نسبت به مدیرشون آل این مدیرند، آلند. تمام اجزاء خانواده، تمام کسانی که به نوعی با شما سر و کار دارند، آل شما هستند. اما اهل خاصت الرجل، به زن و فرزندان اهل گفته میشه ابتداءً. اینها اهل هر انسانی هستند. از قال موسی لأهله، پس به این کسان شماره که خودش که همراه اینهاست تو این شرایط، گفت ام کثو، سوره مبارکه قصص، درنگ کنید همینجا، تکون نخورید، شما همینجا بایستید که اشتباه نکنیم، گم نکنیم هم رو، تا من برم ببینید من در بالای کوه، اون بالای بلندی، نوری رو و آتشی رو دارم میبینم. قطعا ساکنانی دارد، کسانی که کنار آتشن، برم از اونها آدرس بپرسم، خبری رو پیدا کنم بیارم. ساعتی کم منها به خبرن، برم از اون آتش و روشنی خبری رو بگیرم. و او آتی کم به شهابن قبسن، یا برم یه شهاب بیارم. شهاب یعنی اخگر، یعنی آتش، یعنی انرژی گرمایی. قبس، قاف به سین، قاف به زاد، یعنی قبس، قبض، مقبوس، مقبوز، یه قبضه مشت میشه، یه چیزی که میگید تصمیم قبضش کردید، یعنی اخذ گرفتن. قبض همان قبض است. سین و زاد تو کلام عرب با هم ابدال دارن، اینا رو میگن حروف ابدال، از حروف ابدال هم که جا به جایی با هم دارن. من برم یه مقدار آتشی بتونم از اونجا بگیرم بیارم برای شما انرژی گرمایی بیارم. یه جمله ایست در کلام عرب میگن ان نار فاکهت و شتا ازا جا اشتا فاتفعونی فان الشیخ یحرمه الشتاء. در شعر عرب ضرب المثل عرب میگن در زمستان آتش انرژی گرمایی کار میوه رو میکند، یعنی لذت این چینی به انسان میدهد. خب بریم شاد اینجا بیستید شما نیان است و نارن ساعتی کن منها به خبر. اینجا میرم براتون یه خبری میارم، این راه رو پیدا میکنم، از این مسیر گم شده رو پیدا میکنیم، یا گرمایی میارم لعلکم تسالون. تسالون از ماده سالی، سالی یعنی گرما، تسالون باب افتعالش شده، یعنی خودتون رو گرم کنید و از سرما بدرایید و حرارت لازم رو پیدا بکنید. با این فکر نور رو دید، موسی حرکت کرد، خانواده رو گذشت، گفت درنگ همراهان عاشق من که نوری آمد از وادی ایمن. بیستید تا من برم ببینم بالای این کوه چه میتونم بکنم. به این دو انگیزه رفت، یا راهنمایی پیدا کند و راه را بیابد، یا حرارت آتش و گرمایی انرژی سوختی پیدا کند و بیارد برای خانواده و کسان خودش. با این دو انگیزه رفت. حالا چه اتفاقی میفتد اینجا؟ فلم ما جا، پس آنگاه که رسید به نزد اون آتش. فلم ما جا، من اینجا یه جمله ای رو، یه سخنی رو از معصوم بگم و اونگاه ادامه بحث رو پیگیری کن. یه روایتی است که دو جای قرآن این روایت خیلی دلشینه. یه مورد همینجاست، دوم در ماجرای ساحران موسی. که سحره موسی، فرعون اصلا جلسه تشکیل داد، یه مبارزه و یه مقابله تشکیل داد برای اینکه موسی رو به زمین بزند. فلمدام نهاشرین، در تمام مصر که اون روز سحر قوقا می کرد. اصلا از مراکز سحر در دنیا و ساحران در دنیا یکی مصر بوده، در تمدن‌های باستان هند بوده، مصر بوده. اینا رازآلودگی در زندگی‌های اینها اقتضا می‌کرده است که به نوع این مسائل متوجه می‌شدند و کار ساحران سکه بوده است در اون زمان. به اینها بر خودشون به اصطلاح کرسی‌های آموزش و تدریس داشتن در مصر. این ساحران بزرگان مصر بودند، این ساحران. خب اینها رو عرض به خدمتون دعوت کرده است و اینا بلاس با موسی مقابله کنند و با تمام قدرت اینها هم گفتن آقای فرعون هیچ نگران نباشید، به سر مبارک قسم، به عزت فرعون، انا لنحن الغالبون، ما قطعا پیروز میشیم و این فرد رو بر خاک میمالیم، میزنیم و چه میکنیم و موفق خواهیم شد. خب فرعون این جلسه رو تشکیل داد، یه روزی رو هم تعیین کرد، بالاخره وقتی که الان میخواد فینال مثلا نمیدونم جام جهانی فوتبال برگزار بشه کی برگزار میکنن، روزش، ساعتش، همه چیش تو محاسبات جهانی بررسی میشه که بیشترین تماشاگر رو داشته باشه از طریق تلویزیون، امواج، حضوری، غیره. گفت که موعدکم یوم الزینه ان یحشر الناس ضحا. وعده موسی گفت هر وقت شما میخواید بگید برای من فرقی نمیکنه. گفتن روز تعطیل، یوم الزینه. یوم الزینه این روزی که مردم به خودشون بیشتر میرسن دیگه، بالاخره دیگه نمیخواد کارت بزنن ساعت 7 صبح تو اداره، میخوابن تا 10، بعد بلند میشن، دوشی، استحمامی، نمیدارم رسیدگی، حالی، صفایی، بالاخره یعنی روز تعطیل. ان یحشر الناس ضحا، ضحا میشه ساعت 10 به بعد، کاملا مردم خوابشون بکنن، بلندشن بیان تو این مسابقه و هورا بکشن برای فرعون و ساحران فرعون. با این انگیزه وارد شدن ساحران فرعون و فرعون که موسی رو به زمین بزنن. اما بعد چی شد ته قضیه؟ همین ساحران که توسط فرعون اومدن تو این صحنه قرار گرفتن، فلقی از سحرت و ساجدین، اینها به خاک افتادن. قالوا آمنا، ایمان آوردیم به خدای موسی و هارون و جناب فرعون، اگر هر کاری و بلایی هم بخوای سر ما بیاری، لا زیر انا الی ربنا منقلبون، هیچ باکی نداریم، این سر ما پاسدان حضرت دوست که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست. تو همون صحنه چی شد؟ اصلا جور دیگری شد. موسی رفت به طور، به این بلندی هویرب می رود و بالای کوه که ببیند ساکنان آنجا کیست کنار آتش، راهنمایی بگیرد و بیاید. خانواده خودش رو گرم کنه، این 4-5 نفر رو گرم کنه یا نه، یا راه رو پیدا کند ادامه مسیرش تا مصر بده، درست؟ اما چه اتفاقی افتاد؟ به امید آن رفت که آتشی ببیند و خبری بیاورد. قال موسی بن جعفر، وجود ناظرین موسی بن جعفر فرمودن کل ما لا ترجو ارجا من کلمات ترجو. همیشه تو زندگی بدونید، این نکته توحیدی است، از اون جایی که امیدتون نیست بیشتر خیر میبینید تا اون جایی که امیدتونه و دلبستگی هاتونه. دیگه نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، اما شما تو این شهر میگید من یه رفیقی دارم که از هم هیچ جدایی و سوایی نداریم، اگه دردی به سر من بیاد میدونم اون به درد من میخورد، و درد به سرتون میاد سراغش میرید، هیچ خیری از اون نصیب شما نخواهد شد. یه بیگانه‌ای که هیچ دخلی به هم نداشتید، گاهی تو کوچه به زور با هم سلام علیک میکردید، مشکلتون رو اون حل میکنه. کل ما لا ترجو ارجا من کل ما ترجو. این پدر و مادر یه دلبستگی به این آقازاده و فرزندشون دارن که اینو چشم چراغ خانواده میدونن، تمام آسیبی که سرشون میاد از همون فرزند میاد، از اون فرزندان دیگر خیر دیگر میبینند، اصلا جور دیگری میشه. یه رازهایی تو این نکته هست. کن لما لا ترجو موسی بن جعفر فرمودن برای اون چه که امید نداری بدون که امیدت بیشتر از همون میشه اگر اراده الهی باشد. ارجا من کلمه لا ترجو. بعد حضرت مثال زدن فرمودن موسی برای چی رفت؟ رفت یه آتشی فلانی به این امید رفت، اصلا امید دیگه ای نداشت، فکر دیگه ای نداشت، اما به آتشی رسید که نه اهلش را بلکه بشریت رو با آتش کشید و گرم کرد. به وحی، به تنزیلی، به جایی رسید که یا موسی انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی، به شهود وحدانیت خداوند رسید و بهش گفتن فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا. موسی بکنی کفش رو از پات، تو بساط قرب آمده ای، هر چه بین من و تو فاصله می افکند باید به کناری برود. به اینجا بساط قرب جانان است و دیگه ادب دیگری دارد اینجا. اصلا موسی تصور این رو نمی کرد، فکر این رو نداشت، خیال این رو نمی کرد، به خیال دیگری آمده بود و چیز دیگری قسمت اون شد. اینا پیچ و تاب های زلف یار است عزیزان، که در زندگی خداوند گاه شکن شکن به ما نشان می دهد. فرمود فلما جا رسید موسی، خب حالا چی دید؟ نودی انبورک من فی النار. سوره مبارکه یه قصص، اگر اجازه بدید من آیه سوره مبارکه قصص رو بخونم خدمتون، آیه 30 قصص تو همین ماجرا. موسی گفت فلما غزا موسی الاجر سال به اهله آنس من جانب تور نارا، قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر او جذوته. اونجا هم با یه تعابیر این چینی میگه بعد فلما اتاها نودیه من شاطل. اینجا من باید یه نکته رو بگم از دست ندم این عرض به خدمتون، آیه شریفه رو خدمتون برگردیم تا بعد اون موضوع تطبیقی که میخوام خدمتون از آیه استفاده کنم استفاده کنم. یه چیزی اینجا من غفلت کردم و اون اینه که در هر دو آیه این دیده میشه. از قال موسی لأهله انی آنست نارا، این ادامه اون بحث دیشب عزیزان از زبان دیگری که اهلش دانند. موسی قرآن میگه موسی گفت انی آنست نارا. خوب دقت کنید، آنست یعنی من دیدم، و برای دیدن در کلام عرب فعل بسیار است. رأیتو یعنی من دیدم، نظرتو یعنی من دیدم، شاهدتو من دیدم، آنستو من دیدم. هر کدوم از این افعال و معانی به اصطلاح موازی این کلمه رو اینجا بگذاریم غلطه، یعنی مقصود آیه اصلا رسانده نمی شود. باید آنستو باشه اینجا فقط. انی آنستو نارا، من می خوام لذت این واژه شناسی قرآن رو و این اصالت کلمات اعجازی قرآن رو بدونید عزیزان. به همین خاطر اینو بازش می کنم اینجا، چون هر دو جا خداوند می فرماید قصص اینجا، لذا این رو عرض می کنم. ببینید آنستو یعنی دیدن، اما از ماده اونس میاد، هر نوع دیدنی نیست. گاه شما چیزی رو میبینید اما خاطره خوشی از اون ندارید، تمایلی به ادامه نگاه و دیدن هم ندارید. یه چیزی رو میبینید تو دلتون، خاطر ذهنتون خاطر پریشانی تداعی میکنند. یه صحنه ای رو میبینید بیتفاوتید براش. هنگامی که انسان چیزی رو میبیند که از او امید و شعف، دلگرمی، نشاط، وابستگی برای انسان ایجاد میکنه، اینجا فعل ایناس به کار برده میشه در کلام عرب. از ریشه اونس میاد، اونس میاد، شما، ما انسانیم. یکی از ریشه های اشتقاق کلمه انسان ماده اونس است. چرا ما انسان میگن؟ چون ما معنوسیم با هم، چون اونس با هم داریم، چون آدم زبان آدمی میخواهد، چون آدم اونس با آدم میگیرد. ما رو انسان میگن چون اونس داریم، چون با هم معنوسیم، با هم دلبستگی داریم، چون دیدنیم، هم رو میبینیم، دیدنی که همراه با اونس است، دیدنی که با اون پیوستگی میاد، همراهی میاد. و وقتی هم میخوایم این همراهی ها و اونس ها جدا بشه، بگذار تا بگریم چون ابر در باران که سنگ مویه خیزد، وقت وداع یاران خیلی هم سخته برامون. اون لحظات پایانی حیات طیبه و مبارک وجود و مبارک سید و ساجدین، فرزند بزرگوارشون امام باقر نقل میکنن، دیدم پدر عشق میریزن. گفتم بابا چرا گریه میکنید؟ فهمدن به خاطر دو چیز. یکی خوف المطلع، نگرانم چه پیش روست، لا اله الا الله، حجت خدا، سید العارفین، سید الساجدین میگه نگرانم اون چه در پیش است. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، نگرانی دارند اینا که چه میشود، دشواری های فردا. دوم فقد الاحبه، جدایی از دوستان سخت، جدایی از دوستان سخت. پس ببینید ایناس، دیدنی است که توش انس دلگرمیه، در مورد یتیمان داریم، و انهان است منهم رشدا فتفو علیه من والهم، اینها به سن بلوغ میخوان برسن، این یتیمان میخوان سرمایهشون رو به خودشون بدید، دیگه نیاز به شما ندارن. میگد این سوره مبارکه نساء، این آنستم منهم رشدا، اگر ایناس کردید از اینها، یعنی دیدید از اینها رشد، اما از این فعل به کار میبره، این فعل رو به کار میبره ایناس، چون رشد و بلوغ و کمال و به اصطلاح پروبال باز کردن این نوجوان و جوان خیلی نشاط آور، انسان خوشحال میشه که به الحمدلله این به بلوغ اقتصادی و اجتماعی و فکری رسیده است، این ایناس. قرآن فرمود انی آنست و نارا، به مجرد اینکه آتش رو دید یه نشاطی در دل موسی آمد که با فعل آنست و منتقل میشود و بازگو میشه. این زیبایی های کلامی و واژگانی قرآن است که نشان میدهد عزیزان این واژگان انتخاب بشری نیست که ما بخوایم انتخاب کنیم این واژه رو بگذاریم جاش اون واژه رو بگذاریم. دیگه من لدن حکیم علیم، خداوند حکیم علیم چگونه میناگری کرده است و تراشیده است واژگان رو و به کار بسته است. برگردیم به اون جایی که میخواستم عرض کنم. فلما اتاها نودی من شاط الوادی الایمن، خوب دقت کنید، گفتیم موسی رسید، وقتی رسید چی شد؟ نودی، ندا شد. ندا، ما یه منادات داریم، یه مناجات داریم، یه ندا داریم، یه نجوا داریم. نجوا همان است که مناجات از آن می آید، یعنی سخن به آهسته گفتن، برخلاف تصور بعضی از ما مثل این که مناجات با خدا نیاز به صدای بلند ندارد، آمینگوی بلند لال مگردان نیاز ندارد، بلکه دعا بالاخره، البته اون آمین شاید جز دعا نباشه که بلند گفته میشه، اما نفس خود دعا و مناجات با خداوند خیر الدعاء الخفی، بهترین دعاها اونه که مخفی باشه، بهترین دعا اون است که از هر کرانه تیر دعا کردم روان باشد که از آن میانه یکی کارگر شود، کنجی خلوتی زمانی، دلی سوزی گدازی نیازی، به انسان با خداوند منتقل کند. اما منادات ندا نه، برخلاف نجواست، یعنی بانگ، خروش، فریاد، این توش قوغا داره. ندا یعنی صدای بلند، رسا. به همین خاطر بارها عرض کردم در قرآن به اذان چه گفته می شود؟ یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. اذا نودی للصلاة، برای نماز چی می کنن؟ ندا می کنن، یعنی اذان، همانی که در پارسی می گویید گلبانگ مسلمانی. گل یعنی چی در فارسی؟ آتش. گل یعنی آتش. بانگم که بانگ است، یعنی خروش آتشین. این میشه ترجمه ندا و اذان. به همین خاطر در باب اذان حالا این سیستم های قوی، حالا آنالوگ که نه دیگه، حالا این دیجیتال و این عرض به خدمتون، این افکت ها و اکوها و اینا رو بذاریم کنار، اینا که خبری نبوده، این مؤذن میخواسته با همین حنجره طبیعی اذان بگه. لذا در باب اذان بوده است که مؤذن رو و یستحب با ان یکون سیتا، سیت با صاد یه تی دو نقطه، سیت یعنی کسی که صدای شش دانگ دارد. مؤذن رو کسی انتخاب کنید که صدا شش دانگ باشه، دو دانگ صدا نداشته باشه، چهار دانگ نداشته باشه. یعنی وقتی میگه الله اکبر، خدا رحمت کند مرحوم مؤذن زاده اردبیلی رو، وقتی میگه الله اکبر بلرزاند، اون صدای دلنشینه، خوشبانگه، خوشخروشه، خوشفریاد که بتواند ندا کند وحدت الهی رو. این میشه ندا. ازا نادی تو مل السلا. و اینه که میدید مؤذن ها همین الان هم بالاخره الان پشت آمپلیوی واسن، اما با عادت گذشته دست و گوش هست و خودشون صدای خودشون خیلی فریادشون رو نشنون، اذیت نشن، و دستم گذاشته بشه و بانگ. اینا جز مستحبات این کار بوده، برای اینکه این صدا بلند بشه، بانگ بشه، ندا بشه، فریاد بشه. پس ندا درش یه افروختگی و یه چنین حالتی وجود دارد. فرمود فلما عطاها نودیا، ندا شد با صدای رسا، نودیا من شاطئل وادل ایمن. شاطی یعنی کناره، وادی یعنی دره، ایمن یعنی راست یا مبارک، فل بقعت المبارکه. خوب دقت کنید، یه کمی سخته من جمله رو بگم. فلما عطاها، وقتی رسید، موسی ندا شد بهش، فعل مجهول به کار میبره خداوند، از کناره لبه های دره کوه هویریب، تور، کنار وادی ایمن، فل بقعت المبارکه، در یه مکان مبارک ندا شد. این ندا چی بود؟ ان یا موسی انی انا الله. در بعض از آیات دارد بن شجره، از ناحیه یه درختی نور رو موسی دید و ندا شنید که موسی من پروردگار تو هستم، انی انا الله، لا اله الا انا، معبودی جز من نیست، و شروع شد درس توحید که الان میگم. برمیگردیم، این سوره قصص بود که گفتم، برمیگردیم به سوره مبارکه نمل و بحث خودمون. اینجا فرمود فلما جاها نودیه، همون نودیه، ام بورک من فی النار و من حولها، ام بورک من فی النار. این ان تفسیر می کند، بهش میگن ان تفسیریه، که چه اتفاقی افتاد، تفسیر ماجرا. ام بورک من فی النار، ندا شد که مبارک است این مکانی که در آن این نور را میبینی. موسی رفت که آتش ببیند، اما آتش نبود، نار نبود، نور بود که تلالو می کرد، افروختگی نشان می داد در درختی، در بقعی و سرزمینی از کنارهای تور و کوه و ویریب. دیشب عرض کردم خدا سه جور وحی می کنه به بندگانش. یک، ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، مستقیم به قلب انسان میاد. دو، من وراء حجاب، از پس یک حجابی. سه، یرسل رسولا، یا جبرئیل رو میفرستن. این کدومیشه؟ دومی من ورای حجاب. اینو داشته باشید. این جمله امیرالمومنین بذارید کنارش، مطلب تمام میشه. لقد، دقت کنید خیلی مهمه، لقد تجلی الله لخ. ببینید عبارت امام اینه، دو عبارت، این دومی شه که تو ذهنم بیاد خدمتون بگم. الحمدلله الذی، حمد از آن خدایی است، پروردگاری است که تجلی میکند لخلقه بخلقه، المتجلی لخلقه بخلقه. خدا تجلیات جلال و جمال خودش رو به انسان ها نشان میده، گاهی از خلق و موجودات و آفرینشش نشان میده. یعنی در همین نظام وجود خدا گاه جلوه میکند و تجلی میکند و عنایات خودش رو نشان میده. یه صحنه دیگه شو برای موسی یادتونه، استجلا ربک للجبل، خدا به کوه یه جلوه کرد، کوه تکه شد، موسی خر، موسی صعقا، موسی مدهوش افتاد. اینم تجلی بود، اینم تجلی خدا بود. موسی اومد دید خدا جلوه کرده است، یه درختیست در این سرزمین مبارک که انبورک من فنار، مبارک شد مکانی که این نار و این روشنی در آن دیده می شود و من حولها، و دیگه این برکت به اطراف هم میاد. یه جمله میگم عرضم رو تمام میکنم که بحث قسمت بعدی بمونه انشاءالله برای فردا شب خدمت عزیزان. این فقط این آیه به پایان برسد. ببینید بارک تبارک دیگه، به حمدالله من مطمئنم به عنایت و حوصله عزیزان که این مباحث ظریف تفسیری رو میگم، و اگر نگیم اینجا بالاخره اون علمیت کار بود حفظ بشه در خیلی از موارد. بارک و تبارک، بارک یعنی برکت دادن، یعنی خیر ثابت و برکت دادن، اما تبارک یعنی برکت داشتن. بارک اسم مفعول داره میشه مبارک، اما تبارک اسم مفعول نداره. مبارک یعنی چی؟ یعنی برکت داده شده، چیزی که کسی که بهش برکت دادن، اما تبارک نه، اون برکت داده شده نه، خودش برکت داره. تبارک کیه؟ فقط خداست. بارکه و مبارک کیه؟ مخلوقات. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، تبارک مال خداست. اما مبارک، بله عیسی مبارک است، این زمین اون زمان این وقت غیره مبارک میشه. اینجا میگه انبورک، برکت داده شده میشه، خدا داره به خلق خودش میگه انبورک من فی النار، ندا داده شد که موسی برکت داده شده است به این مکانی که الان نار و نور در این مکان از قبل این درخت داره دیده میشه و تو رو مجذوب کرد و از این طریق تو رو کشیدیم به نور هدایت خودمون. این کدوم نور؟ این همون نور که الله نور السماوات والارض، نور هدایت خدا. یه تمثالش و یه نمونش اینجا داره برای موسی به عینیت کشیده می شود. انبورک من فن و من حولها، و دیگه هر که اطراف این نور باشه میشه چی؟ بورک، میشه مبارک. هر کی گرد این هدایت رو بگیره میشه مبارک. انبورک من فن و من حولها، دیگه این مکان مبارکه. ببینید ما شما زیاد میگید، میگید روزهای مبارک، اصلا انا انزلناه فی لیلت مبارکه، شب قدر شب مبارکی، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادن. میگین مکان مبارک، زمان مبارک، هیچ مکانی با هیچ مکان دیگر فرقی ندارد ذاتن، هیچ زمانی با زمان دیگه فرق نداره. نمیتونید بگید شنبه مبارکه دوشنبه مبارک نیست، ذاتن زمان با زمان، مکان با مکان فرق نداره. علت این که زمان مبارک میشه یه مکان مبارک میشه چیه؟ اتفاقیه که در اون زمان و مکان میفته. کفران نعمته که نگیم، آنان که در جهار رضا رمیدند. ببینید بین الجبلین قبضت من قبوز الجنه، حداقل 14 تا روایت تو من لایحضر الفقیه داریم مشابه این مضمون. بین این سلسله جبال جنوب، بین این بینالود و هزار مسجد، سرزمینی وجود دارد که بخشی از بهشت و رضوان الهی است. روزتون من ریاض الجنه، مسجد تابناک مولانا و مقتدانا ابا الحسن الرضا علیها لوف و تحیت و سنا. الله این طرف هزار مسجد با اون طرف هزار مسجد فرقی نداره ذاتش، اما به دلیل که ستوت فن و بزعتون منی به عرض خراسان، پاره تن من خراسانی ها تو سرزمینتونه چیکار میکنید با پاره تن من؟ پیامبر فرمودن این رو فرق میکنه مکان به مکان فرق. مسجد الحرام چه فرق داره که یه رکعت نماز خوندن تو مسجد الحرام 10,000 رکعت تا 1,000,000 رکعت نماز محسوب میشه؟ اینجا محل جلوه تجلیات الهی و مظهر توحید در عالم هستی و آفرینش از کعبه است. جعلان ماه الکعبه البیت الحرام قیاما للناس. چرا یه روز مبارکه؟ چرا شب قدر مبارکه؟ اتفاقی در شب قدر میفته، نزول وحی، مقدرات عالی الهی، سلامون هی حتی مطلع الفجر. پس ببینید با در یه مکان مبارک چرا این طور مبارک شد؟ چرا حول اون مبارک میشه؟ به دلیل اینکه بالاترین برکت خدا الان دیگه داره نازل میشه به موسی. که بالاترین برکت خدا چیست؟ وحی و هدایت بشریت. فرمود فلما جاء نودی انبورک من فی النار و من حولها و سبحان الله. همونجا این شبهای رمضان عزیزان لذت داریم بحثای توحیدی رو بدونیم. هم سریعا تا که این نکته رو فرمود خداوند، خود ذات حق فرمود سبحان در آموزش میده به موسی، سبحان الله رب العالمین. در این حال موسی مواجه شدی با این صحنه وحی و هدایت الهی، اما مقام کجا؟ مقام حق کجا؟ عظمت حق کجا؟ شأن حق کجا؟ صفات حق کجا؟ و اندیشه کوتاه بشر کجا؟ ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. این شبها تو این سحرا عده‌ای از اهل معرفت و دل ناله میزنن با خدا و میخونن ابو حمزه رو، میخونن لابلای سخنان سید الساجدین در فرازهای مختلف که الهی پروردگار لولا انت لم ادر ما انت. خدا اگر تو خودتو به من نشان ندی و معرفی نکنی من از کجا میتونم تو رو بفهمم و بشناسم؟ کسی سوال کرد از امام صادق آقا چرا دعا میکنی مستجاب نمیشه؟ یه جوابی امام دادن که تو ذهن خیلی همون نیست. به بعضی ها چون گناه میکنی، چون خداوند مگه دعای گناهکار رو خدا نمیپذیره؟ خب فراوان میپذیرد. چیز دیگه ایست اینجا فامدن لعنکم تدعون ما لا تعرفون، چون شما خدایی را میخوانید که نمیشناسیدش. شما دعا میخواهید از کسی چیزی میخواهید که نمیدونید کیه. خب بچه تو میخواد بهتون بده و دعاتون مستجاب بشه؟ اون شناخته نیست. باید بریم تا این شناخته بیاد. فرمود سریعا فرمود سبحان الله رب العالمین. ساحت خداوند منزه است از خیال و وهم و گمان. توحید صواب و درست آنیست که از سوی ذات حق میاد. هر شناخت توحیدی که از غیر مسیر خدا و پیامبران الهی باشد عزیزان شناخت توحیدی نیست، نه عرفان، نه شناخت، نه معرفت است. با کمال پوزش باید بگوییم جز دکانداری و وهم چیز دیگری نیست. فرمود سبحان الله رب العالمین. حالا یا موسی دیگه شروع شد اون وحی که به موسی میشه اینجاست. انه انا الله العزیز الحکیم. موسی من خدای عزیز حکیمم. دیگه انشاءالله آغاز توحید رو بگذاریم و ادامه مطالب رو برای فردا شب خدمت بزرگواران خانم ها و آیان که پیگیری خواهیم کرد.